در مورد آتش سوزی هایی که در جنگل ها اتفاق میفته، به هر حال ما این آتش سوزی ها رو در گذشته هم داشتیم. یک فرایند طبیعی بوده و هست و در سراسر دنیا هم این آتش سوزی ها در جنگل ها رخ میدهد. اما چیزی که در حال حاضر نگران کننده هست این هست که این آتش سوزی هایی که در حال حاضر اتفاق میفته دیگه اون شرایط طبیعی رو نداره و روال طبیعی خودش رو نداره و اون الگوها تغییر کرده، اون شدت و حدت های این آتش سوزی ها در تغییر کرده، الگوهای زمانی و مکانی این آتش سوزی ها عوض شده و وقتی که همچین اتفاقی بیفته طبیعت دیگر به تنهایی قادر نیست که در واقع خودش رو ترمیم بکنه یا خودش رو سازگار با این شرایط بکنه. به عنوان مثال ما در شمال کشور آتش سوزی همیشه داشتیم، در پاییز هم داشتیم، چون در پاییز میزان رطوبت هوا کم میشه و در واقع مواد قابل اشتعال هم در طبیعت وجود داره، خب اکسیژن هم که وجود داره، یک عامل احتراق در واقع نیاز بود که جنگل رو با آتیش بکشه. اینا همش بوده و طبیعت هم به هر حال در زمانهای گذشته کمتر مورد تاخت و تاز انسانها قرار می گرفت و آتش سوزی درش ایجاد می شد. الان همون شرایط هست ولی جمعیت خیلی خیلی بیشتری رو به انهای مختلف ما در عرصه‌های طبیعی داریم که میرن و میان و چون در همه فصول هم در این عرصه‌ها حرکت میکنن این انسان‌ها، در واقع شما در همه فصول دیگه آتش سوزی دارید به عنوان مثال در شمال، در حالی که به طور طبیعی ما باید در پاییز فقط داشته باشیم، اونم در سطح‌های بسیار کم. ببین چه اتفاقی میفته. یکی این که خود طبیعت سازگار نیست با این آتش سوزی‌ها. مثلا در بهار در جنگل‌های شمال پرنده‌ها تخم‌گذاری می‌کنن، حیوانات هنوز نوزاد دارن و وقتی این آتش‌سوزی اتفاق می‌افته اینا قادر نیستن که جان سالم به در ببرن، چون قبلا اینا هماهنگی شده بود، برای حیوانات سازگاری اتفاق افتاده بود که بچه‌هاشون کی بدونه بیان تخم‌گذاری کی بکنن. یا در زاگرس ما در تابستون بیشتر آتش سوزی داشتیم، الان شما در زمستون هم آتش سوزی ها رو میبینید، در همه فصل ها میبینید. ببینید این به هم ریختگی، این تغییرهای الگوی زمانی و مکانی در واقع یک آشفتگی در این اکوسیستم ها ایجاد میکنه که این اکوسیستم ها دیگر قادر به در واقع ترمیم خودشون نخواهند بود.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
پارک پردیسان.
دلایل مختلفی هم بابت این آتش سوزی ها در واقع وجود داره که عمده این علت ها برمی گرده به فعالیت های انسانی، همونطوری که سازمان های متولی هم در واقع مطرح کردند و عنوان کردند که حدود بیش از 90% این آتش سوزی ها دلایل انسانی داره و انسان ها در واقع باعث این آتش سوزی ها هستند. البته اینجا جا داره که ما به این نکته توجه بکنیم، اگر میگیم 90% آتش سوزی ها به وسیله انسان ها اتفاق میفته، نه اینکه 90% مردم ایران جنگل رو آتش بزنن، نه، تعداد خیلی کمی هستند که باعث آتش سوزی جنگل ها میشن، اما این تعداد کم سطوح بسیار زیادی رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن. یعنی شاید تعداد فقره آتش سوزی کم باشه اما سطوحی که الان در واقع دچار حریق و آتش سوزی میشه سطوح بسیار زیادی هست که اونم برمیگرده به هر حال به شرایط طبیعی منطقه. مثلا ما علاوه بر این که عامل آتش سوزی در طبیعت زیاد شده، تغییر اقلیم هم داریم. یعنی عملا رطوبت کم شده، بارندگی کم شده، پوشش های گیاهی که سبز میشه در طبیعت بعد از یه مدتی در واقع خشک میشه و آماده و مستعد آتش سوزی میشه. یعنی این مزید بر علت شده و تشدید کرده. ما به هر حال در همچین مواردی باید یکی از کارهایی که میکنیم این که انگیزه این آتش سوزی ها رو که به وسیله انسان‌ها ایجاد میشه رو شناسایی بکنیم و تا زمانی که این انگیزه ها رو شناسایی نکنیم شاید به راحتی هم نشه براش راه حلی در واقع متصور بود. ما نیازمند این هستیم که یک پیش آگاهی رو در واقع بدیم، یک پیش آگاهی داشته باشیم، مناطق مستعد آتش سوزی ها رو باید شناسایی بکنیم، میزان رفت و آمد در مناطق رو باید کنترل بکنیم، نباید اینطور افسار گسیخته در واقع اجازه داشته باشن هر کسی در هر جایی از طبیعت خواست وارد بشه و هر کاری رو در واقع به نوعی انجام بده. بحث ترویج و آموزش رو باید به شدت ما جدی بگیریم از این بابت، چون خیلی کمک کننده هست. بخش کنترل رو باید جدی بگیریم. ما الان در مباحث کنترل آتش سوزی دچار اشکال هستیم، یعنی ابزار نداریم، افراد آموزش دیده در واقع نداریم، از فناوری های نو در واقع هنوز استفاده نمی کنیم و حتی با اینکه این ابزارا رو نداریم، حالا شاید گفته بشه که قانون یک ظرفیتی برامون قائل شده که ما از امکانات و تجهیزات ارگان‌های دیگه در زمان آتش‌سوزی استفاده بکنیم. درسته این ظرفیت دیده شده، اما هیچ وقت نتونستیم از این ظرفیت قانونی استفاده بکنیم. ضمن اینکه ارگان‌های دیگه هم ارگان‌های آموزش دیده‌ای نیستن و این توانایی رو ندارن که وارد عرصه‌ها بشن و بتونن به ما در اطفاء حریق کمک بکنن.
بعد از بخش ردپای طبیعت، اینک نوبت به خبرزیست رسیده. در خبرزیست خانم شیما حیدری با خبرهای این هفته در خدمت شما عزیزان هستند.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. ابتلای بیش از 150 محیطبان به کرونا و درگذشت 3 محیطبان تایید شد. سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، ضمن تایید درگذشت 3 تن از محیطبانان به دلیل ابتلا به بیماری کرونا، از ابتلای 190 محیطبان به این بیماری از زمان شیوع کرونا تا امروز خبر داد. بیماری کرونا همانطور که بر تمام صنوف و مشاغل تاثیرگذار بوده، محیطبانان را نیز به عنوان حافظان و مدافعان طبیعت و حیات وحش کشور در امان نگذاشته و تا کنون 3 محیطبان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. البته شماری از محیطبانان نیز به این بیماری مبتلا شدند که پس از طی دوره قرنطینه بهبود یافتند. ابداع روشی برای پیشبینی احتمال فرونشست زمین. عطاءالله ندیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، ضمن اشاره به پدیده فرونشست زمین و استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی از مطالعاتی که در این دانشگاه صورت گرفته خبر داد و گفت این چارچوب عملی برای اولین بار در سال 2018 و در دشت شبستر و بعدها در اردبیل و مرند ارزیابی و نتایج آن به صورت مقاله‌ای منتشر شده است. 492 شهر ایران با سرانه آبی بیش از 150 لیتر برای هر نفر. آمارهای جهانی نشان می‌دهد با افزایش شیوع بیماری کووید 19 میزان مصرف آب افزایش جدی یافته است و در ایران نیز متوسط سرانه آب مصرفی شهری 150 لیتر برای هر نفر در سال است که 492 شهر مصرف سرانه آبی بیش از 150 لیتر برای هر نفر در سال را داشتند. این امر نشان می‌دهد که کشور نیازمند اصلاح الگوی مصرف آب است. بازپسگیری 30 هکتار از اراضی لواسانات و رودبار قصران. حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات از رفع تصرف و خارج شدن بیش از 30 هکتار اراضی ملی این شهرستان از ید متصرفان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد. وی گفت 30 هکتار از این اراضی در اجرای 27 فقره حکم قطعیت یافته قضایی و حدود 3000 متر مربع دیگر نیز در جهت اجرای 3 فقره تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و با هماهنگی مقام قضایی بازپسگیری و به دولت بازگردانده شد.
قطعاً گیاهان نقش بسزایی رو در زندگی ما انسان‌ها بازی می‌کنند. نقش‌های بسیار متفاوت از اوقات تغذیه، دارو و حتی در واقع به عنوان عایق مناسب برای منازل در فضای سبز از اونها برای زیبایی ایجاد اکسیژن استفاده می‌کنیم و موارد دیگری که شاید در این مجال نگنجه. ولی اینک قرار هست که راجب هدیه‌ای از طبیعت شما رو همراه کنیم با آقای دکتر جهانگیری که در مورد یک گیاه دارویی دیگه از طبیعت با شما صحبت کنند.
هدیه ای از طبیعت.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینم. من دکتر جهانگیری هستم که در برنامه‌های مختلفی شما رو با مواهب طبیعت یا داروخانه خدا آشنا می‌کنم. در هر جا که زندگی می‌کنید اطراف شما رو خداوند پر از نعمت‌های فراوان کرده، داروخانه‌ای رو به رایگان و بدون عوارض جنبی برای شما به وجود آورده که اگر کافیست ما چشممون رو باز کنیم و شناختی پیدا کنیم و وقت میبینیم که به سلامت و نشاط و طول عمر و همین چیز خانواده به رایگان بهره‌مند بودیم و برخوردار هستیم. یکی از توصیه‌هایی که من به خانم‌هایی که مشکل شکستن ناخن دارن و از این مسئله رنج میبرن، مصرف گوجه فرنگی به عنوان میوه است. من همیشه در سبد میوه ما گوجه فرنگی یکی از میوه هایی است که در سبد میوه می نشیند، نه در خورشت و غذا و پخته. شما یک گوجه فرنگی تازه رو به عنوان میوه پوست بکنید و روزی یک دونه از این گوجه فرنگی رو بخورید، هم ویتامین C بدنتون رو تامین کردید، هم کمک بسیار زیادی می کنه که شما بذار چند روز متوجه میشید که هم رو پوستتون این اثرات رو می بینید، هم رو ناخنتون این اثرات رو میبینید، هم توی شادابی و انرژی که به شما میده این رو متوجه خواهید. اما از جمله گیاهانی که در لطافت پوست بسیار به شما کمک میکنه، پوست شما رو با تراوت میکنه، سلولها رو پر آب میکنه و بسیار لطافت ویژه‌ای به پوست میده، روغن رازیانه است. روغن رازیانه در حقیقت یک هورمونه 100% طبیعی است که در زیبایی پوست و مو بسیار شایسته عمل میکنه. اما توصیه من به شما این است که بعد از مصرف این گیاه ذوق زده نشین و هی مصرف رو بالا ببرین، چون اگر شما از روال طبیعی و منطقی خارج بشین و مصرف رازیانه رو بالاتر از حد لازم استفاده بکنید، دچار بیحالی میشین. یعنی این هورمونی کردن بدن شما اگر مقدارش زیادتر از حد معقول باشه، یقینا شما رو بیحال و کسل خواهد کرد. دقت کنید که اینو حتما رعایت کنید. روغن رازیانه اگر در دسترستون بود و اگر نبود که خود رازیانه رو بگیرید و بجوشانید و از مایش استفاده بکنید برای کسانی که میخوان پوستی شاداب و زیبا داشته باشن. با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی بعدی. خدا یارو نگه دارد.
خدا بازی جان
نوبت به بخش سلامت در طبیعت رسیده. با صحبت‌های آقای دکتر کوبادی که مربی تیم‌های واکنش‌سری هلال احمر هستند، همراه بشید تا درس جدیدی در مورد زنده ماندن و سلامت ماندن در کوهستان از ایشون بیاموزیم.
سلامت در طبیعت.
سلام، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با بخش سلامت در طبیعت. محمد کوبادی هستم، مدرس تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر. در برنامه قبلی به موضوع بقا در کوهستان پرداختیم. خب توی این برنامه چند توصیه ویژه و بسیار مهم رو برای شما شنوندگان عزیز دارم. توجه داشته باشین که ما میتونیم برای چند روز در حالت بحرانی در کوهستان، زمانی که ما در کوهستان گرفتار شدیم، مشکلاتی برای ما پیش اومده، فراموش نکنید بدون غذا چند روز میتونیم توی کوهستان باشیم. ولی در چه شرایطی؟ شرایطی که هوا بسیار سرد نباشه، شرایطی هستش که به دلیل برودت هوا بدن ما کالری بسیار بسیار زیادی رو میسوزونه. بنابراین میخواستم به این نکته اشاره بکنم که در زمانی که در کوهستان هستید، هوا سرد هست و دچار بحران و مشکل شدید، بی دلیل انرژی خودتون رو هدر ندید، اون رو ذخیره کنید. بی سبب و بی هدف شروع به فعالیت و حرکت نکنید. داشتن آب برای زنده موندن بسیار ضروریه. ما میتونیم توی کوهستان زمانی که برف هستش، برف رو آب کنیم و به عنوان آب نیاز، آبی که بدنمون نیاز داره استفاده کنیم. خب این داخل این قضیه مطالب بسیار مهمی گنجانده شده. مصرف برف به خودی خود و به صورت ساده برای ما میتونه مشکل ساز باشه که تو مراحل بعدی خدمتون عرض میکنم. در شرایط بسیار سرد عرق کردن باعث میشه که لباس ما خیس بشه و اتلاف انرژی ما سریع‌تر صورت بگیره. فراموش نکنید عرق کردن در ارتفاعات برای بدن بسیار مضر هستش. ما باید طوری تنظیم بکنیم، زمانی که در شرایط بحرانی قرار گرفتیم، فعالیت هامون رو طوری تنظیم کنیم که لباس های ما خیس نشه. شاید ما در اون لحظه این امکان رو نداشته باشیم که بتونیم لباس هامون رو خوش بکنیم و بدن ما انرژی کافی رو نداشته باشه که بتونه با سرما مقابله بکنه. بنابراین فراموش نکنیم که در شرایط بحرانی در کوهستان به گونه ای فعالیت کنیم که عرق نکنیم. خب یه آیتمی که بسیار بسیار مهمه، ادامه برنامه در باد و بوران و هوای بسیار سرده که این مسئله بسیار خطرسازه. زمانی که باد و بوران هست و هوا بسیار سرد شده، خطرهای بیشماری در کمین ما نشسته. گم شدن، یخ زدگی، پرت شدن، بهمن و از همه بدتر تحلیل انرژی و افت دمای بدن. زمانی که ما دچار تحلیل انرژی بشیم و افت دمای بدن رو داشته باشیم، این مقدمه‌ای برای بروز مشکلات بعدی. یه بخشی که می‌خوایم بهش اشاره بکنیم که انشالله در بین طبیعت دوستان و کوهنوردان نیست، این هستش که کشیدن سیگار در ارتفاعات و افراد که سیگاری هستند مستعد سرمازدگی هستند. کسانی که مصرف دخانیات دارن و استعمال دخانیات میکنن از نظر فیزیولوژی و فیزیکی مستعد سرمازدگی هستند و دچار مشکل میشن. زمانی که دچار بحران میشیم در کوهستان و در ارتفاعات، اگر با یک گروه همراه هستیم تحت هیچ عنوان نباید از گروه جدا بشیم، یک دیگر رو تنها بگذاریم. اگر تلفن همراه داریم همه تلفن های همراه رو خاموش میکنیم، فقط از یک تلفن همراه استفاده میکنیم. چرا؟ روشن بودن کلیه سیستم های ارتباطی از جمله بیسیم و تلفن همراه باعث میشه که اگر این گم شدن ما و بحران ما طولانی بشه، به یک باره منبع تغذیه و انرژی موبایل ها و بیسیم های ما همه با هم تموم بشه. بنابراین یک بیسیم و یک موبایل. اگر ما توی کوهستان هستیم میتونیم ارتباط بگیریم و ذخیره باتری موبایل ما پایین هست، لزومی نداره که دائما موبایل ما روشن باشه. روشن میکنیم، تماس میگیریم و قرار میگذاریم هر یک ساعت یک بار، هر دو ساعت یک بار، سر این ساعت من موبایلم رو روشن میکنم، با من تماس بگیرید، آخرین وضعیت رو بهتون اعلام میکنم. بنابراین علاوه بر تقسیم انرژی برای فیزیکمون، تقسیم انرژی هایی که مورد نیاز سخت افزارمون مثل موبایل هست بسیار بسیار مهمه. یک مسئله که بسیار مهمه و در بخش های قبلی به اون اشاره نشده این هستش که بیش از 40-45% حرارت بدن از سر دفع میشه. سر انسان بیش از 40-45% حرارت بدن رو دفع میکنه. بنابراین در هوای سرد حتما از کلاه استفاده بکنید. در صورتی که کلاه نداشتیم میتونیم قسمتی از لباسمون رو دور سرمون بپیچیم و با بستن سرمون خودمون رو محافظت بکنیم از هوای سرد. خب یک مطلبی که بسیار مهم هستش، در شرایط سرما ما چگونه لباس بپوشیم؟ فراموش نکنید چند لباس با لایه نازک میتونه از هدر رفتن حرارت بدن شما جلوگیری کنه. تمام دوستان عزیزی که کوهنورد هستن و پوشش حرفه‌ای استفاده میکنن از لباسی به نام بیس لایر استفاده میکنن که جنس اون تماما از نایلون هستش. در لباس زیر شما استفاده از نخ نباید شده باشه، چرا که نخ آب رو نگه میداره و باعث میشه که شما دچار سرمازدگی بشید. ولی لباس هایی که با جنس نایلون هستن به دلیل تبادل هوا سریعتر خشک میشن و میتونن مانع هدر رفتن دمای بدن شما باشن. در هوای سرد به علائم سرمازدگی و افت دمای بدن بسیار باید توجه داشته باشیم. خب این علائم چی هستش؟ فراموش نکنیم این علائم علائم بسیار حیاتی و مهمی هستش. پوست انسان سرد میشه، بدن دچار لرز میشه، گیج و منگ میشیم، از دست دادن قدرت قضاوت. در لحظاتی که ما داریم در آستانه سرمازدگی قرار میگیریم، هرچی این سرمازدگی رشد میکنه علائم بیشتری رو از نظر فیزیولوژی بدن ما نمود میده. قدرت قضاوت و تصمیم گیری، اشکال در تکلم داریم و سفتی و انقباض عضلانی. خب کسی که دچار مصدومیت یا افت شدید دمای بدن شده نباید حرکت بدیم، باید اون رو گرم و خشک نگه داریم، به اون نوشیدنی های گرم بدیم. این مهمترین آیتم هسته. کسی که دچار سرمازدگی شده مهمترین آیتمی که باید مد نظر داشته باشیم دائما لباس های اون گرم و خشک نگه داشته بشه. خاطراتتون، مطالب آموزندتون رو برای ما بفرستید که ما از این طریق بتونیم به سمع و نظر تمامی شنوندگان عزیزمون برسونیم. فراموش نکنیم بدون طبیعت هرگز.
فقط همین رو در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، عصر شما بخیر. من فرشاد جدیدی با چند خبر در خدمت شما هستم. متخصص بیماری‌های عفونی میگوید دادن مرخصی به شاغلان مبتلا به کرونا تنها به معنای حضور نیافتن در محل کار نیست، بلکه باید همه تماس‌های بیماران با اطرافیان قطع شود. دکتر وزیری ضمن تأکید بر جدی گرفتن روند جداسازی بیماران و قرنطینه کردن افراد سالم گفت برای رسیدن به این هدف باید این بیماران را در یک اتاق با گردش هوای مناسب نگهداری و برای جلوگیری از آلودگی دیگران همه تماس‌های آنها به طور کامل قطع شود. وی همچنین گفت مفهوم قرنطینه را برای محدود کردن و ممنوعیت اعمال کردن در خصوص افراد سالم به کار می‌بریم و کسانی که قرنطینه می‌شوند افراد سالمی هستند که با یک بیمار مشکوک یا قطعی کووید 19 در تماس بوده و شانس آلودگی طی 2 تا 14 روز آینده را دارند. این افراد در شرایط قرنطینه باید همه ی تماس خود با محیط اطراف را قطع کنند. بیش از 35% مردای بالای 10 سال در کشور بیکار هستند. خانم کاظمی پور جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت سرشماری سالهای گذشته نشان می‌دهد بیش از 2,600,000 نفر از مردان کشور بیکارند. به گفته خانم کاظمی بیش از 30% مردان بالغ در کشور هم مجردند. وی همچنین گفت مطابق آمار سال 98 میانگین سن ازدواج مردان 29.7 سال و میانگین سن طلاق مردان نیز 37.2 سال است. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت از 4 میلیارد تومانی که قرار بود به بیمارستان‌های دماوند و فیروزکوه اختصاص داده شود، فقط 200 میلیون تومان پرداخت شده. آقای رسولی نژاد افسود اسفند سال گذشته بین استانداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تفاهم نامه امضا شد که بر اساس آن قرار شد 4 میلیارد و 366 میلیون تومان به بیمارستان‌های دماوند و فیروزکوه پرداخت شود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران این هفته با 124,226 واحد افزایش در پایان هفته به رقم 1,345,301 واحد رسید. خانم رحیمی کارشناس بورس و اوراق بهادار و گزارش هفتگی بازار سرمایه.
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته 124,226 واحد افزایش یافت و از رقم 1,221,075 واحد در انتهای هفته گذشته به رقم 1,345,301 واحد در انتهای هفته جاری رسید. به این ترتیب این نمایر پس از هفته‌ها روند نزولی طی این هفته نهایتاً با افزایش 10.2% وارد کانال 1,300,000 واحد شد. حجم و ارزش معاملات به ترتیب با 42.78% افزایش نسبت به هفته گذشته برابر با 49,469 میلیون سهم و به ارزش 480,628 میلیارد ریال بود. از اخبار این هفته می توان به افزایش نرخ‌های جهانی مس و سنگ آهن و کاهش نرخ رسمی ارز اشاره نمود که بر معاملات گروه صنایع مرتبط در بازار سرمایه تاثیرگذار بود. همچنین طی هفته جاری ارز اولیه 15 میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام شد.
بارش باران و وزش باد سبب کاهش غلظت آلاینده ها شد و کیفیت هوای تهران را پس از یک روز که در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار داشت